بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین و جوای الهی زاده، یک شنبه 10/2/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. در محضر آیه 72 از سوره مبارکه مائده هستیم. عرض شد که این آیه شریفه حکم به کفر قائلین به الوهیت حضرت عیسی به سه دلیل، هر سه دلیل هم نقضی است، یعنی از نوع جدال احسن هست، از کلمات خصم علیه خصم استفاده شده، منتها از کلمات حق او. اولین استدلال این بود که از یک طرف شما میگید مسیح پسر مریمه، از یک طرف او اللهی که ذات واجب الوجود مبدع هستی همه امور به دست او باشه تلقی میکنه و این دوتا با هم ناسازگاره. مخلوق کجا؟ خالق کجا؟ مسیح مخلوقه، خدا خالقه و این حکم به اتحاد بین خالق و مخلوق که خدا همون مسیح ابن مریم هست، این در خود این ادعا تناقض وجود داره، در خود ادعا تناقضه. استدلال دوم این بود که سخنان حضرت عیسی علیه السلام درش دو تا دلیل وجود داره بر علیه این ادعای مسیحیان. دلیل اول اینه که خود اون بزرگوار اعتراف کردن به بندگی خودشون و به وحدانیت ربوبی پروردگار و فرمودن که بنی اسرائیل اعبدوا الله، اون اللهی که هم رب منه و هم رب شما. وقتی خود اون بزرگوار این مطلب رو به بنی اسرائیل فرمودند و تصریح کردند، شما چگونه چنین ادعایی رو درباره اون حضرت داریم که ایشون الله. این ادعا با فرمایشات خود حضرت عیسی که ایشون ارادت داریم نمیسازه و اینا از جلوه های غلوه. این آیات غلوه درباره اولیاء الهی هست. سومین دلیل که محل بحث امروز هست این است که خود حضرت عیسی فرمودند که هر کس شرک به خدا بورزه خدا بهشت رو بر او حرام میکنه و جایگاه او جهنم خواهد بود. سوالی مطرح شد که این بحث و این دلیل چه تأثیری در مجاب کردن خصم داره؟ یعنی مسیحی ها که چه ادعای دارن با گفتن این مطلب ما چه تغییری در دینشون ها ایجاد خواهد شد؟ اونها چون بر این باورن که حضرت عیسی علیه السلام فدا شدند برای اینکه امتشون به جهنم نرند، بله گناه امت بشه، یعنی با فدا شدن ایشون گناه امت بخشیده بشه که اسمش هست تفدیه. تفدیه یعنی فدا شدن، فدای گناهان امت. نلزم مسیحی ها میرن به بهشت به خاطر اینکه یه عوضی وجود دارد و اون فدیه ای فدایی هست و اونم به صلیب کشیده شدنه حضرت عیسی علیه السلامه. چون این باور رو داشتن این آیه شریف بیانی از حضرت عیسی رو نقل میکنه که ایشون فرمودن نه. این که فکر بکنید که شما با هر گونه فکری و اعتقادی بازم بهشتی هستید اینطوره نیست. کسی شرک به خدا بورزد ولو مسیحی باشه ولو این اعتقاد شرک به خدا بورزی حرام میشه جنت و جایگاه مشرک در آتش جهنم هست. ملعواهان نار عرض کردم که چرا هر دو نکته رو مطرح کردیم، هم حرام بودن بهش هم جایگاه او در آتش. یکیش میگفت کافی بود، یعنی اگر میفرمود حرام است بر اونها جنت یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی در بهش نباشن کجای جهنم؟ منتها چون یه منطقه‌ای وجود دارد بین جهنم و بهشت به نام اعراف، ممکنه بگیم که خب میگه اینا ورود به جهنم ندارن که بخش ورود به جنت ندارن، اما داخل در جهیل هم نیستن، در منطقه اعراف هم. این دوتا مطلب با هم دیگه کپوشش میده. میگه از یک طرف حرام است بر اونها بهشت، از طرف دیگر جایگاه اونها نار جهنمه و مأواه النار، پس تو اعراف نیستن بلکه تو جهنم هستن. بس بله بله. خب چون اونها اولین ادعاشون این بوده که ما به ایشی هستیم، اول باید ذره ذره با سخنی ما باید وارد بشیم که با فضا و ذهنی خصم همسو باشیم. اگر بنا باشه مثلا او حرف خودشو بزنه ما هم حرف خودمون بزنیم، گفتگو صورت نمیگیره. ما از همون جایی وارد میشیم که او بر او باور هست، او بر این باوره که ما جایگاهمون بهشته. میگیم نه، هر رم علیه بزن سراسر بلکه و معواهان نه. یعنی تو گفتمان و گفتگو اگر بناباشه هر کسی حرف خودشو بزنه که گفتگو تحقق پیدا نمی کنه. بعد همدیگر رو لحاظ کنیم، این هم لحاظ اون لحاظ اعتقادات اونها باعث شده که اول بفرماین حرم علیه جنه تا یکم بیدار بشه و بعد حرف بعدی رو هم بزنه و معواه اون نار. مرد شد که مراده از این حرمت حرمت تشریعی است. حرمت تشریعی قابل عصیانه، حرمت تکوینی قابل عصیان نیست. یعنی یک کسی نمیتونه از دیوارای بهش بالا بره خودشو بندازه تو، یه خود حرام بود ولی من حرام را مرتکب میشه. پس حرام تشریعی قابل عصیان و طغیان از سوی مکلف هست، حرام تکوینی دیگه قابل اصیام اطلاعان هم مطلق نیست. کن فیکون تکوین، اصلا خاصیت تکوین اینه، اراده الهی فقط همین شد. کن فیکون منتها چون بر اثر سوء اختیار خود اونها الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این که حتما اینا باید برن جهنم به خاطر این است که و حرام شده بر اونها بهشت به خاطر این است سوء اختیار خودشون به خاطر شرکه. از اینجا به بعد ادامه بحثه، اینا موردی بود برن که به سر بحث برسیم و همراه با یک بیانهای ساده تری، و اما از اینجا به بعد رو یک نکته عرض بکنن و اون این است که یک قاعده در موصولات وجود داره و اون قاعده این است که موصولات عام مثل من، خب من این موصول، موصولات عام اولین ضمیری که به اونها برمیگرده مفرده، دومین ضمیر یا برخوردی که به اونها میشه جمعه، چون عامه هم مفرد را شامل میشه هم جمع را شامل میشه، اول مفرد بهش برمیگرده بعد جمع بهش برمیگرده. الان در اینجا نگاه بفرمایید، انهو من یشرک بالله، ضمیر من هر کس شرک بورزد، ضمیر فاعلی یشرک برمیگرده به من مفرد، فقد حرم الله علیه، علیه باز برمیگرده به همون من یشرک مز مفرد، معواه النار به اون مشرک مفرد. اما جمله بعدی و ما للظالمین من انصار، خب اگر میخواست این طبق عبارت باشه بنابود و ما للظالمه من انصار، اما شد للظالمین جمع آورد، چون میخواستم بگیم پس این خاطر شیفتون باشه که موصولات کاربرد موصولات این است که اولین زمائلی که بونها برمیگرده مفرد و بعد در جمله بعدی به جمع. یه مثال دیگه بزنم، و من الناس من یقول آمنا بالله و یوم الاخر، آیه 8 که بخره و ما هم به مؤمنین، هم و ما هم به مؤمنین، اول من یقول و ما هم به مؤمنین، این هم زیاد اتفاق میسته تو قرآن، یعنی قواعد که میگیم قواعد غالبی، یعنی اکثرا از این قاعده رضا این ظالمین، یعنی جمع آمده و من یشرک مفرد، این دقیقه این قاعده. نقطه دوم این است که طبیعت سخن این بود که به خاطر واقعیتی که داره و دو بحث میخواد به هم عطف بشود، خدا میخواد و ما للمشرکین من انصار، به جای اینکه کلمه مشرکین به کار برده شود کلمه ظالمینه و ما، یعنی اقتضاء سخن للمشرکین. از این گونه تغییر در عبارت ها تو قرآن زیاده، یعنی تو زیاد میاد جمله بعد میاد واژه رو عوض میکنم به گونه ای که یک نکته اضافه تر رو بفهمانه. اگر مثلا ما للمشرکین من انصار، یک کلمه مشرکین خیلی حرف تازه ای نداشت، ولی وقتی فرمود و ما للظالمین به خاطر واقعت که به اون جمله وصله، ظالمین میشن همون مشرکین. خب اما به جای کلمه مشکل ظالمین که آورد، چون دنیده که شرک ظلمه، ظلم این نشرکه لظلم عظیم، یعنی شرک ظلم عظیمه، به جای این اینم قاعده شه و مال ظالمینه، این که مال مشرکینه، این مال ظالمین، بگه اینها ظلم کردن، ظلم به خودشون هم کردن، مال ظالمینه، چون شرک ظلمه. توحید ام معارفه، ام کمالات، این اگر به توحید از لحاظ نظری نگاه بکنیم، ذهنی، علمی، ام المعارفه، مادر همه معارف، اساس همه معارف توحیده. اگر از لحاظ عملی این موحد بشیم عملا، باز توحید ام کمالاته، حالا به سمت موحد شدن، مخلص شدن، خالص شدن میشه ام الکمال از لازم. در مقابل شرک، شرک ام المفاسده، یعنی هر گناهی که اتفاق بیفته ریشه در شرک داره. یعنی ریشه یابیش کرد مرجع زمیرش رو به شرک برگردن، مرجع زمیر هر گناهی بلا استثناء به شرک برد. رضا این ظلم عظیمه، بخاطر این خدا نمیدرسه مادر مفاسده شه. و ما ها باید پرهیز بکنیم از شرک، رو بیاوریم به سوی توحید، یعنی توحید ناب هر روز موحدتر، هر روز منزهتر از شرک، یعنی هر روز از شرک فاصله بگیریم، هر روز به توحید ناب نزدیکتر بشیم، به جایی برسیم که ذکرمون این باشه که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. توحید، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یا شرک ظلم عظیم دنجا او چون ام المفاسده و مال الظالمین من انصار. یه بحثی رو یاله شده، یه بحثی رو از قبل خدمت شهیدتان قصد کرده بینه به نام رعایت فواصل، که بعضی از مفسران گفته بودن مثلا در آیه 70 که داره و فریقا یقتلون، قبلش داره فریقا کذبون و فریقا یقتلون، گفته بودن به خاطر رعایت فواصل که آخرش نون داشته باشه، خدا از فعل ماضی به فعل مضارع عدول کرده، بخاطر میگه فریقا قتلو گفته فریقا یقتلون، که فاصله درست بشه، فاصله یعنی قافیه درست بشه، بشه یحزنون آیه قبل، کافرین آیه قبلش، کافرین قبل، همش به نون ختم میشود، آیه بعد والله بصیر بما یعملون باز به نون ختم میشه. چون رعایت فواصل بشود خدا اینجور بنده چی عرض کرد؟ عرض کردم که رعایت فواصل یکی از زیبایی ها، ولی حکمت اصلی سخن نمیتونه رعایت فواصل باشه، بعد حکمتش در ادامه توریست بودن بنی اسرائیل جستجو کرد. این یقتلون اینو ادامه میدن، استمرارش میخواد بشه. حالا در محل بحث که آیه 72 هست، چون مهم محتوا بوده رعایت فاصله نشده. رعایت فاصله یعنی حرف آخرش مثل قبل و بعد نیست. آیه 71 رو نگاه کنیم، یعملون آخرش، 73 رو نگاه کنیم، عذاب علیم رحیم، باز آیه 72 یؤفکون علیم. پس اون نیست که فقط برای حفظ قافیه یا به تعبیر اصطلاح علوم قرآنی رعایت فاصله خداوند مطلبی رو بگه، اون کم مفیده هست کلام خدا بگه اینجوری بگیم، بلکه باید همونطور که خدا فرموده حکمتش رو کشف بکنیم و بفهمیم. در اینجا هم میتونید کلمه ظالمین بره آخر که بانون خط بشه مثل آیه قبل بشه، ولی آمد نماد و ظالمین من انصار. پس این یه نکته دیگه هم شبیه همینه، ولی ازش بگم ادهی گفتن این باید میگم و مال ظالمین من ناصرن، چون نکره در سیاق نفی مفید عموم، هیچ ناصری نخواهد باشه. چرا گفته انصار؟ گفته به خاطر اینکه جفت جور بشه، چون کلمه ظالمین گفته از این طرف جمع آورده، این طرف هم جمع بیاره، مال ظالمین من انصار، یعنی انصار جمع با ظالمین جمع با هم تناسب داشته باشه، وگرنه من ناصره، مال ظالمین من ناصر، ناصری برای ظالم. خانمیم این رحم نباید اینجوری، یعنی صرف آهنگین بودن، تفسیری که به صرف آهنگین بودن و منظم بودن ختم بشود کافی نیست، این به عنوان یه زیبایی هست و باید هم به اون توجه بکنیم، ولی حکمتش رو باید به دست بیاریم. معنی این است که انصار یارانی نخواهند داشت، مثل این که مثلا در روز قیامت شفعا وجود دارن، شفعایی وجود دارن، اشفع الشافعین هم خود خداست، اشفع الشافعین الله، شفعایی هم هستن. خدا بخواد بفرماید اگر کسی شرک بورزد در آخرت هم از شفاعت الشافعین برمن نمیشه. انصاری هست، پس انصار را وجود دارد میگه و مال ظالمین من انصار، انصاری هم اون روز نخواهد داشت که توی شیخ بباید، یعنی به شفاعت هم شامل اون نخواهد. پس انصار بودن حکایت از جمع ناصر میکنه، خب جمع ناصر در روز خیام نه ملائکه ناصر خواهند، نه انبیا ناصر خواهند، نه اعمالش ناصر خواهد، هیچ عوامل نه زمینش به نفع اون شهادتی که خواهد، همه به ضرر او خواهند. کسی که مشرکه خواهد، نه فقط مفرد بودن رو، ممال ظالمین من ناصرین، یعنی چیزیشون میداد که فقط در آخرت یک ناصر وجود دارن، ناصری براش میگه. اما وقتی میگه من معنا رو میرسونه ولی اون دیگه چیز نداره، تصریح به تعدد نداره، این هم تصریح به تعدد دارد، هم نفی میکنه، هم میخواد بگه یارانی به اسم الله هستن، شفعائی در روز قیامت به اسم الهی هستن، هیچ کدوم از اونها بداده این نخواهند رسید و مال ازانه. اما اگه فقط من ناصره اون یه تصریح نداشت بل این که تعدد داره، اون ناصره نیست، یعنی خدا ناصرش نیست. خب اون فقط نفت میکرد خب اصل نصرت را فرمایش شما، ولی اینجا میخواد این نکته یه ذریع کنید. چرا؟ در اینجا درسته، اگر فقط میخواد همین مقصود جنابالی رو برسانه اونم میشه، ولی نکته دیگه رو میخواد اضافه بکنه و اون نظام اسباب و مسببات مجاری امور هستن. این ما باید قبول میکنیم که خداوند امور عالم را با مجاریش پیش میبره، با مظاهر میره جلو، هیچ کدوم از این مظاهر. پس فقط اگر مفرد نگاه کنیم این نظام رو از دست دادیم، این نظام اسباب و مسببات، این بینش رو که یه نظام چولی بود دارد همه به اذن الله دارن رو رو پیش میبرن، به اذن خدا رو به حول قوه الهی دارن پیش میبرن، اون دیگه مطلب فهمیده نمیشد. ولی این هست، حالا اینجا یک جمله عرض بکنم که من شد امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام هر دو ازشون این حدیث نقل شده، کتاب الله علی اربعه وجوه یا اربعه اشیاء، العبارات و الاشارات واللطائف والحقائق، فاما العبارات للعوام و اما الاشارات للخواص و اما اللطائف للاولیاء و اما الحقائق للانبیاء. بحث اینه که فرق بین اشارات و لطائف چیه؟ چون محل بحث هست خبر. اشارات اون نکته های مستقل مستفاد از لفظ به واسطه فهم عقلی یا دلالت التزامی عقلی، و اما لطائف آن نکات مستفاد از لفظ با ذوق سلیم، یک لطیفه، یک ظریف. این تغییر عبارت ها، تغییر عبارت ها، اینا نکته دار هست، گاهی آقا نکته هاش با دلالت التزامی عقلی فهمیده میشه، میشه اشاره، گاهی نکته هاش با ظرافت ذوق سلیم و هنری فهمیده میشه، نمیشه لطیفه. فرقی کلام الله اینطوری هم هست، فقط عبارت تنها نیست، هم عبارت دارد، هم اشارت دارد، هم لطیفه دارد، هم حقیقت دارد. حقیقتش که او انبیاء اعظام اولیاء در این آیه شریفه، این که کلمه انصار جمع آمده است، این حتما یک اشارتی، لطیفه ای، حکمتی در آن وجود دارد. نهایت این شما اون حکمت را میگیم نفهمید، ولی این که صرف زیبایی، صرف همسویی در اینجا آمده است، دیگه نکته دیگه این ندارد، این کم لطفی به عبارت قرآنه که
اینجا
من عرض نکردم که مراد از ولی یعنی امام. اولیا انحصار به امام که ندارد، مثل کلمه علما انحصار به امام ندارد. خب اونا هم شخص هر نه هم، اونا جز خواست هم هست، هم خواست هم، هم ولی هم، هم امامی هستن. خب نبی نیستن، ولی مراد از انبیاء رسول دیگه. در اینجا اون نکته فرق بین نبی و رسول امامت ادامه بزن. خب ممال الظالمینه من امثال. نکته آخری که اینجا وجود دارد این است که مراد از این شرکی که در آیه هفت ها وجود دارد، شرکی در چی چیزی است؟ این هم رفقا دقت بدانید، چون بعضی از نکته تازه هست، نکته تازه پژوهش میخواد، اشاره خودتون باید زحمت بکشید بررسی بفرمایید. و هم این که گاهی اوقات شرک در عرض، مثلا دو تا خدا از همون اول میگن این عالم دو تا خدا دارن، یعنی دو واجبات وجود دارن، اینه در عرضه هم گاهی آقا شرک در طول هم و اینجا طولی دازش میکن، یعنی با شرک عرضی یه با شرک طولی. خب خواهی گفت شرک طولی چیوری میشه؟ میگیم این است که ما بیایم اون جایگاه خدایی را از اون رده یک بیایم به رده دو، اون چی شایسته خداست را به غیر خدا بسپاریم، تفریز کنیم اون چی که حق خدا هست ویژه خدا هست داریم به بعدی. در این که اینها حضرت عیسی علیه السلام را مخلوق میدونند، پسر مریم میدونند، اونا که میدونند، اما اومدن اون مقام الوهیت را که شایسته الله هست تطبیق دادند، آوردن پایین به حضرت عیسی علیه السلام. این پس در عرض نگرفتن، بلکه تطبیق دادنه، تطبیق دادنه یه مرتبه بعد یه مرتبه پایین تر. الله همین مسیح هست. پس اینجا نوع شرکشون از نوع تعدد نیست، بلکه از نوع توحیده. اگر از اینها بپرسیم شما چند خدا دارید؟ میگن یکی. میگن پس شما که بگید ان الله و المسیح، میگن خب او، اونا میگن او در این حلول کرده، این با او اتحاد پیدا کرده، انقلابی اتفاق افتاده، وگرنه یک چیزه و همون یک چیز همون الله، همین عیسی. الله میشه مفهوم، یه معنا، یه کلی، اینم مصداقش، این مسیح مصداق الله. حال کاره من میخوام بگم این تطبیق، اینا بحثشون سر تطبیقه نه سر تعدد. در توحید بودن موحده، ولی در تفسیر توحید مشرکه. منظور موحد یعنی واحد، واحد دیده خدا، نمیگه دو مبدا، یکی اون یکی که الله، او الله که همین مسلمه، همون یک الله همین مسیح. میگه خود چجوری میگه اتحاد پیدا کرده؟ این در اون فانی شده یا او در این حلول کرده یا انقلاب صورت گرفته؟ این هست دو سه تا نظریه که اتحاد بین او و ای رو برقرار کرده. پس میگم ما قالب توحید هستیم، ولی تطبیق دادن الله را به خب این هم شرکه. پس شرک رو همواره در تعدد نبینیم، در تطبیق نجا هم هست، در این که صفات الهی را به غیر خدا نسبت بدیم هست. آیه بعد هم از همین نوعه، در اونجا هم که میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ثالث ثلاثه نمیخواد بگه خدا سه تاست، من میگه خدا سه تاست، خدا یکیه، کدوم یکیه؟ این چرخشی، ولی یکی هست. یه مثال زدم، مثل اینکه رئیس جمهور فلان کشور سه تا اعضا ریاست جمهوره، همواره رئیس جمهور یک نفره، منتها یک مدت ایه قومه، یه باید باید اونی که دیگه هست، یه مدت باید که دیگه ایه نالله هست سال خسال هست. این اینجوری میخواد تقریبا تنظیر کردن، میخوام بگم اونا میخوام بگم یکی از این ثالث ثلاثه الله. پس بازم توحیده، ثالث یکیه، توحید هست، ولی در تطبیق جاش عوض میشه، یه بار میشه الله، یه بار میشه عیسی، یک بار دیگه هم می شود روح القدس که در اینجا عرض دیگه هم دارم. و آن این است که این تسلیف را تعریف کنیم که مراد از تسلیف چیست. این هم خوب دقیق می کنم، آیا مراد از تسلیف عقل ابن روح القدس این مشهوره، مشهور این نظریه رو میدن. وقتی میگیم تثلیث میگن ابا ابن روح القدس. اما تو قرآن که نگاه میکنیم سخن از الوهیت روح القدس پیدا نمیکنه. اون جایی که مثلا گفته باشه اینا اعتقاد دارن به اینکه روح القدس الهه. اما اگر بیاییم این ستار اینجوری تعریف بکنیم، بگیم که ابو ابن ام، یعنی بجای روح القدس ام که حضرت مریم باشه، یعنی تثلیث این گونه. این شاهد قرآنی برش هست، شاهد قرآنی بر تثلیثی که ابو ابن ام باشه وجود دارد. و اون آیات آیه 116 سوره مبارکه مائده که مسئله الوهیت حضرت مریم هم مطرح شده بوده در اونجا. سوره 16 و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین. یه اله حضرت عیسی، یه اله مادر، یه اله که از نام این ستا سلام. پس شاهدی در مسئله الوهیت برای حضرت مریم تو قرآن وجود داره، اما برای روح القدس بنده که تا الان متوجه نشدم که جایی باشه که در قرآن روح القدس. این مشهور شده ابو ابن روح القدس، ابو ابن ام، با این تصویری که قرآن کریم ارائه داده است. و آخرین جمله در رابطه با کلمه ثالث ثلاثه است. خب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یعنی سه تا هستن، سومی از این سه تا. مشکلش در اینه که سه تا هم عرضن، یک دو سه، این سومی این سه تا، حالا سومی سه تا یا اینه یا اینه یا اینه، از لحاظ مصداقش این چرخه. مثال بزنن، مثل مثلث. مثلث بشین بگیم قاعده مثلث کجاست، قله مثلث کجاست. میگه دسته بینه که این مثلث چیوی بذاری، هر جور بذاری اون که نیست میشه ارتفاعه، یکی نیست میشه قاعده متصابی العدل باشه، این ورده زادازه میشه ارتفاعه، اون میشه قاعده. این ثالث اون ثلاثه در اشکال اساسی که در این نگاه وجود داره این است که خدا را در عرض مخلوق قرار داده، این یکی، این دو، اون سه، سه تا. اما اگر خدا را در طول قرار بدیم اشکالی نداره، در عرض قرار دادن اشکال داره. چون همین ثالث بودن در سوره مجادله آمده، ولی در اونجا خود قرآن فرموده خدا ثالثه. سوره مجادله آیه 7، آیه 7 سوره مجادله. علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما یکون من نجوا ثلاثه، سه نفر که با هم نجوا میکنن چهارمی اونا خداست. نمیگه از چهار تا چهارمیش خداست، میگه این سه تا چهارمی خداست، چهارمی در طول اینهاست نه کنار اینها. رابع اربعه نیست بلکه رابع ثلاثه است. رابع اربعه یعنی چهار تا، یعنی چهار میشونه. اشکال کار توی اینجاست که خود بینه ما بینه ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه باید فرق بگذاریم. خدا رابع ثلاثه واقع میشه ولی ثالث ثلاثه واقع نمیشه. سه تا در عرض هم باشه خدا باشه، خدا محیط بر همه موجوداته، نه در کنار یک موجود، نه در عرض اون موجود، در عرض نیست. خدا محیط و حاکم هست. انشاءالله ادامه بعد جلسه آینده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.